أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داریم. خدا انشاءالله به برکت امیر المؤمنین عبادات همه ما را قبول کنه و این کلاس ها و رفت آمد ها و نشستن ها رو مقدمه ای برای فهم و عمل ما قرار بده. انشاءالله که در دنیا و آخرت با امیر المؤمنین محشور باشیم. خطبه 222 نهج البلاغه رو میخوندیم، خطبه ای عرفانی راجع به ذکر. امیر بیان در آخرین بخشی که دیروز عرض شد فرمودند که اولیاء الهی کسانی که با ذکر انس دارند، البته اون انسی که خود حضرت فرمود، اون انسی که انسان دنیا را در پای ذکر بریزد، نه اینکه ذکر بگوید تا خودش به بهره دنیایی برسد. اگر کسی به این مقام ذکر رسید به جایی میرسد که یرون ما لا یر الناس و یسمعون ما لا یسمعون، چیزهایی میبیند که دیگران نمیبینند و چیزهایی میشنود که دیگران نمیشنوند. حضرت فرمود فلو مسلتهم لعقلک. از اینجا به بعد حضرت میخواد فضای عارفان را، فضای سالکان طریق الهی را و حال و هوای اهل ذکر را برای ما بیان کنه تا ما هم خودمون رو شبیه اونها کنیم، ما هم راه اونها رو در پیش بگیریم. فلو مسلتهم لعقلک، ای انسان اگر تو حالات اونها رو با عقل تصور کنی، من علی دارم این نقاشی رو برای تو میکشم، تو به این نقاشی نگاه کن، در ذهنت در فکرت این ریزکاری ها رو ببین و به کار ببند. فرمود فلو مسلتهم، اگر تو مجسم کنی اهل ذکر را لعقلک، برای عقل خودت، فی مقاوم همول محموده، در حالی که اهل ذکر در یک جایگاه هایی هستند که این جایگاه ها محموده است، خدای متعال اون را ستوده است. توجه بفرمایید، خدای متعال جایگاه برخی افراد را ستوده است. یعنی گفته تو چه جایگاه خوبی داری، تو بالک، خوش به حال تو، به مرتبه ای رسیدی که اهل ذکر باشی. اینها به اهلیت ذکر رسیدن تا اهل ذکر شدن. اگر انسانهای اهل ذکر را در ذهن خودت بیاری میبینی که اینها جایگاه های ستوده شده ای دارند و مجالس همول مشهوده، میبینی که اینها مجالسی دارند که مشهود فرشتگان است. مشهوده یعنی فرشتگان الهی به اونجا نظاره دارند. اولیاء الهی عارفان وقتی دارن در نیمه شب که هیچ خبری نیست، نه دوربینی هست، نه برای خودنمایی بلند شدن نماز شب بخونن، حتی گاهی اوقات زن و بچهشون هم ملتفت نمیشن که این آقا نیمه شب بلند شد عبادت کرد، ناله زد، اشک ریخت، حتی نزدیکترین افراد هم متوجه نمیشن. اصلا دنبال ریا نیستن، اصلا دنبال خودنمایی نیستن، ولی در این حال مجالس اینها مشهوده است. نشست و برخاست اینها، ذکر اینها به مشاهده ملائکه در آمده است، در دوربین خدای متعال ثبت و ضبط شده. همون گونه که قرآن کریم میفرماید در باب نماز صبح، فرمود ان قرآن الفجر کان مشهودا. به تعبیر مفسرین قرآن کریم، نماز صبح مورد مشاهده دو گروه از ملائکه است. ملائکه‌ای که روز می آیند تا به اعمال انسان رسیدگی کنند، ملائکه‌ای که شب مراقب اعمال انسان بودند، الان میخوان جابجا بشن، برن تا ملائکه روز بیان. هر دو گروه ملائکه شاهد نماز صبح انسان هستند. همین ملائکه شاهد عبادات نیمه شب هستند. همین ملائکه میبینند آنچه را دیگران ندیدند. اولیاء الهی ذکر میگند لله، برای خدا، برای جلاء قلب. خب قلب جلا پیدا میکنه ولی این گم نمیشه، خدا میبینه، مشهود ملائکه است، مشهود خداست. اگر تو بخواهی اهل ذکر را در ذهنت بیاری، میبینی جایگاه محمودی دارند، مجالس مشهوده ای دارند. فقد نشروا دواوین اعمالهم، میبینی که اینها علت دوام پرونده اعمالشون رو باز کردن، خودشون نه دیگران، همیشه صبح تا شب مراقبه دارن، مشارطه دارن، محاسبه دارن، دارن پرونده اعمال خودشون رو، دواوین یعنی پرونده ها، اعمال خودشون رو خودشون رسیدگی میکنن، پرونده بازه. هی میگه چه کاری انجام دادم، کدومش لله بود، کدومش با توجه بود، کدومش غفلت بود. میبینه اینها رو، بررسی میکنه. و فرغوا لمحاسبت انفسهم علی کل صغیره و کبیره امروا بها فقصروا عنها او نهوا عنها ففرطوا فیها. اینها فقط به گناهان درشت هم توجه نمیکنن. این جمله خیلی نکته داره. فرغوا، فرغوا یعنی فراغت بال، یعنی یه وقت خاصی میگذارن که هیچ چیزی اونها رو مشغول به خودش نکنه، حواسشون به هیچ چیزی پرت نشه. محاسبه اینطوریه، شما دو تا شریک رو تصور کنید، وقتی میخوان با هم حساب و کتاب کنن، اینطور نیست با حواس پرتی، همینطور دقیق همه حواسشون رو میدن به این حساب و کتاب ها، به این چک ها، چقدر کم شد، چقدر زیاد شد، میخوان محاسبه کنن هم دیگر را. اولیاء الهی، اهل ذکر، یک زمانی رو، زمان فراغت که هیچ کار دیگه نداشته باشد، اختصاص میدن برای محاسبه انفس، محاسبه خودشون. علی کل صغیره و کبیره، بر تمام اعمال بزرگ و کوچکی که، حالا چه اونهایی که امروا بها، گفتن این کار را باید انجام بدی، امر شده بودن به او، ولی فقصروا عنها، کوتاهی کردن. واجب الهی بود، مستحب مؤکد بود، باید انجام میدادن ولی کم گذاشتن، ولی درست انجام ندادن. دارن خودشون رو محاسبه میکنن، چرا کم گذاشتی؟ فقصروا عنها، چرا کوتاهی کردی؟ چرا درست روزه نگرفتی؟ چرا همه ارکان روزه را؟ حضرت فرمود در همین نهج البلاغه چه بسیار افرادی که از روزداری فقط گرسنگی و تشنگی را درک میکنند، در حالی که روزداری مراتبی داره، در حالی که روزداری فضائلی داره، شما فقط گرسنگیش رو چشیدی. به خودش نهیب میزنه، ما باید به روزداری کامل میرسیدیم، چرا نرسیدیم؟ محاسبه میکند خودش را بر این. او نهوا عنها ففرطوا فیها، یا اونجایی که نهی شده بود از گناه، نهی شده بود از کار خلاف، ولی ففرطوا فیها، هم انجام داد هم پا از گلیم درازتر کرد. خیلی دردناک خدا به تو بگه کاری نکن، نعمت رو من دادم، قدرت رو من دادم، من بهت میگم با نعمتهایی که بهت دادم گناه نکن، ولی انسان گاهی گناه میکنه، انسان گاهی پا از گلیم درازتر میکنه. اولیاء الهی، حضرت فرمود تصورتون این باشه، واقعا این گونه، اینها پرونده اعمالشون رو جلوی خودشون باز کردن، با دقت و ظرافت دارن بررسی میکنن کجا امر شده بودن و کم گذاشتن، کجا نهی شده بودن و پا از گلیم درازتر کردن. همه اینها صغیره و کبیره را محاسبه میکنن. و حملوا ثقل اوزارهم ظهورهم، و اینها سنگینی بار گناه را بر دوش خود حمل میکنند. آقا گناه سنگین است، گناه وزر و وبال. حالا ما نمیفهمیم یه حرف دیگه است، ولی اگر کسی اهل ذکر شد، سنگینی گناه رو بر دوش خودش میفهمد، میدونه هر لقمه شبهناک و حرامی که خورد چقدر سنگین شد، با هر لقمه ناپاک چند شب از نماز شب محروم میشه، دیگه توان بلند شدن نداره، موقع اذانه، اذان بیکار هم از افتاده پای تلویزیون، نماز اول وقت را نمیخواند، نماز جماعت نمیره، عبادت انجام نمیده. چرا؟ چون سنگینه، گناه سنگینی داره، قیدت که زنوبکی که امام صادق سلام الله علیه فرمود و من نماز شب نمیخوانم، حضرت فرمود قیدت که زنوبک، گناهان تو وزنه های سنگینی به پات بسته، هی میخوای بلند بشی. نماز شب متیه است، متیه یعنی مرکب راهوار سریع و سیر. خب تو میخوای پرواز کنی در نماز شب، از اون طرف پات بسته است، بلو زنجیر سنگینی وزنه است، جور در نمیاد با هم. اولیاء الهی میفهمند سنگینی گناه را و میفهمند که کمرشون زیر بار این گناه داره خم میشه، داره شکسته میشه. و حملوا ثقل اوزارهم ظهورهم فضعفوا عن الاستقلال بها، میفهمند که ناتوانند، ضعیفند از این که بخواهند به تنهایی این بار را به دوش بکشه. هی نگاه میکنه، ان امامکم عقبتن کعودا، روبروی شما گردنهای صعب العبوری است که لابد از اونها باید رد بشید. خب من با این بار سنگین چطور رد بشم؟ میبینم گناه کردم، میبینم اعمال من اعمال درستی نبود، یا طاعات را ترک کردم، یا گناهان رو مرتکب شدم، سنگینی بار گناه رو میبینم، میبینم به تنهایی نمیتونم از اینجا رد بشم. خب این اولیاء الهی چه بکنن؟ چه چاره ای دارن؟ چه جز گریه، جز ناله، جز عشق مگر راهی پیش پای اونها هست؟ فنشجو نشیجا، از این غم گریه میکنن. چی گریه ای؟ آره ما گریه نمی کنیم چون ما نمیفهمیم بار سنگین به دوشمونه، ما گریه نمی کنیم چون ما امامکم عقبتن کعودا رو نمی بینیم. اون اهل ذکر چون سنگینی بار گناهش را دید، چون ضعف خودش را دید، چون سختی مسیر را دید، زار میزنه، گریه میکنه، عشق جاری میشه. ما نمی بینیم پس گریه هم نمی کنیم، فکر می کنیم همینطوریه. نه، فنشجو نشیجا، اینها به گریه می افتند در نیمه های شب، چه گریه کردنی. و تجاوبو نهیبا، و اینها جواب گریه هم دیگر رو می دن. نهیب به معنای شدت بکا، گریه شدید. اینها با وقتی که دور هم می نشینند یک مجلس انسی برقراره، یه مجلس ذکری برقراره، یه جلسه مناجات خوانی است. هر کسی نگاه می کنه به اعمال خودش، ناله میزنه، از صدای ناله این اطرافیان هم به خودشون میاد. اونها گریه میکنند، این دوباره گریه میکنه، با گریه کردن جواب هم دیگر رو میدن، اوضاع یکدیگر رو مطرح میکنند. و هر کسی به حال و روز خودش، به سنگینی بار و گناه خودش نهیب میزنه، گریه بلند میکنه. یعجون الى ربهم من مقام ندم و اعتراف، اینها یعجون، عجه یعنی فریاد زدن، ناله زدن، ناله میزنن به سوی پروردگار، خدایا دست ما رو بگیر. من مقام ندم و اعتراف، خدایا ما پشیمانیم، خدایا ما اعتراف به گناه داریم، اعتراف میکنیم که مسیر درستی رو نرفتیم و جز تو کسی نمیتواند مشکل ما را حل کند. ما گشتیم و گشتیم، جز تو غفار الذنوب ندیدیم، ستار العیوب ندیدیم، مبدل السیئات بالحسنات ندیدیم. آمدیم در خانه خودت، اهل ذکر به اینجا میرسن، یعجون الی ربهم من مقام ندم و اعتراف، پشیمان هستند، اعتراف میکنند به گناهان. و خدایا تو شفیع ما باش، خدایا تو کمک حال ما باش، وگرنه ما ضعفو عن الاستقلال، با خودمون تنها نمیتونیم این مسیر طولانی رو با این بار سنگین گناه طی کنیم. خب حضرت فرمود فلو مسلتهم لعقلک، اینجا جواب لوه، لو شرط است، این جواب شرط میخواهد. اگر حالات عارفان و ذاکران را نگاه کنی، نیمه شب بیدار میشن، محاسبه میکنن، گریه میکنن، همه اینها، لرأیت اعلام خدا، اگر نگاه کنی به حالات اولیاء الهی میبینی که اونها چراغ هدایتند، این یک معنا، لرأیت اعلام خدا، یعنی میبینی آنها چراغهای هدایتند. معنای دوم، لرأیت اعلام خدا، تو هم چراغ هدایت را میبینی، نه تنها میبینی اونهایی که با اشک و ناله سپری کردن عمرشون رو چراغ هدایت شدند، بلکه تو هم یه چراغی بهت میدن. همین توجهه، همین نگاه کردن به اولیاء الهی، همین که فلو مسلت لعقلک، تو هم آمدی در زمره اولیاء قرار گرفتی، به تو هم یک نوری میدن، به تو هم یه چراغی میدن. البته هی باید این چراغ را تقویت کرد، هی باید با ذکر و مناجات و گریه و توبه این چراغ رو قوت بخشید. علیکم السلام و رحمت الله. فرمون لرأیت اعلام خدا، میبینی که اولیاء الهی چراغ هدایتن و مصابیح دو جا میبینی که اینها چراغهای ظلمتند. قد حفت بهم الملائکه، به به، خیلی جمله قشنگیست. قد حفت، حفت یعنی دربر گرفتند، حلقه زدند دور این اولیاء الهی. الملائکه، ملائکه ی آسمان اومدن دور تا دور این آقای ذاکر اهل عشق نشستن، ملائکه دارن به این متبرک میشن، پروبال میزنن به عشق چشم این آقا. تو میتوانی به جایی برسی که ملائکه به زیارتت بیان. اینکه آیا انسان میتواند ملائکه را ببیند یا نه، بله ملائکه را میشود دید، ولی بالاتر از دیدن ملائکه اینه که ملائکه بیان به دیدار تو. چه می شود ملائکه به دیدن کسی بیان؟ اونجایی که انسان اهل ذکر باشه، با همه این توضیحاتی که خطبه 222، هی نمیخوام تکرار کنم که اذیت کنم شما رو، جملات تکراری نشه، ولی یه بار دیگه از اول تا اینجا بخونیم. اگر کسی این مسیر را طی کرد، ملائکه به زیارت او میاد. قرآن کریم فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. کسی که استقامت کند، متقی باشد، ذکر خدا را بگه، الذين قالوا ربنا الله، این قالوا یعنی میگویند، اهل ذکرند، کسانی که هم میگویند الله، هم بر این مسیر استقامت میورزند، تتنزل علیهم الملائکه، نه یک ملک و دو ملک، ملائکه بر او نازل میشه، باش حرف میزن، الله تخاف و ولا تحزن، نترس، غمگین نباش، بشارت باد به تو. خب ملائکه میان دیگه، از کجا به این مقام رسید؟ از مقام ذکر. ذکر میتواند این انسان رو به اینجا برسونه. قد حفت بهم الملائکه و تنزلت علیهم السکینه، اینجا دیگه به مقام سکینت میرسن، انسان به یک مقامی میرسد، به آرامش، به اطمینان، به اونجایی که دیگه خنکای یقین بر قلب او میوزد. این یه حس درونی است، سکینه. انسان به یک مقامی میرسه که مقام آرامش است، همون جملاتی که بارها عرض کردیم، امیر المؤمنین را هیچ کدام از این جنگ ها و استراب ها و دلنگرانی ها دل امیر المؤمنین را نمیتونه بلرزونه. ان عسلکه لطائفی که قبلا گفتیم جریانش رو، هموز سینه علی اونقدر گشاده است که هیچ کدام از اینها نمیتونن حواس ما رو از خدا پرت کنن. بله، انسان میتواند به مقام سکینه برسه. و تنزلت علیهم السکینه و فتحت لهم ابواب السماء. اگر نگاه کنی به حالات عارفان، میبینی که باز شده است برای اینها دربهای آسمان. کدوم آسمان؟ این آسمانی که داخلش ستاره است؟ نه، این آسمان دنیاست، این آسمانی است که پایین ترین آسمان ها، اون آسمان های بالا، اون آسمان های هفتگانه، اونجایی که عرش الهی است، باز شده است. این سر میکشد تا آسمان هفتم رو میبینه. عجائبیست اونجا، خبرهاییست اونجا، ما نمیفهمیم، ولی فتحت لهم ابواب السما و اعدت لهم مقاعد الکرامه، آماده میشود برای اینها جایگاه های کرامت، کرامت در دنیا، کرامت در آخرت. تو اهل ذکر باش، خدا تو را به کرامت میرسانه، هم در این دنیا، هم اونجا. اصلا یه جایگاه هاییست، یه مقاعدیست، یه محلیست که اینها فقط برای اهل ذکره، بقیه راهی ندارن به اونجا. تو را با سلام و صلوات به اونجا میبرن. یتنسمون به دعائهی و روح تجاوز. تنسم یعنی نسیم. این آقایان طلب وزش نسیم عفو و تجاوز الهی رو میگیرن. تجاوز یعنی درگذشته، این آقایان با ذکر به جایی میرسند که وزش نسیم رحمت الهی را لمس میکنند. بله، رحمت الهی گاهی میوزد. اینکه پیغمبر اکرم فرمود بر روزگاران شما نفحاتی است، باد خنکی میوزد، حواستون باشه این نفحات را دریابید. هر کسی در زندگیش خدای متعال چند موقعیت خاص براش قرار داده، اگر حواسش به اونها باشه رشد میکنه، ولی اگر همون لحظه اهل غفلت باشه، حواس پرت باشه، مشغول گناه باشه، خب نمیچشد اون نسیم را، اون نفحات را. یتنسمون به دعایهی، اینها طلب وزش رحمت عفو الهی میکنند با دعا کردن، ای خدایا بچشان به ما، خدایا برسان. عرض کردیم ذکر دعا همش به این نیست که بگی خدایا بده بده، پول بده، مال بده، خونه بده، هی اینها، نه. یه وقتی باید بگی خدایا خودت رو بده، خدایا اون نسیم رحمت رو بده، قلب مطمئنه رو بده، سکینه را بر قلب من نازل کن، من به یقین برسم، به آرامش برسم. آدم به آرامش که رسید دیگه حرص دنیا نمیزنه، دیگه دنیا رو هم بد بدن نگاهش نمی کنی. غری غیری، دنیا برو دیگران رو فریب بده، من هیچ توجهی به تو ندارم. بله، انسان می تواند یتنسمون به دعایهی، روح تجاوز، نسیم رحمت می وزد بر اینها. رها نفاقت الى فضله، رها رحم یعنی کسی که در گرو است، رها نفاقت، این افراد اهل ذکر گروگانهای نیازمندی هستند به فضل خدای متعال. یک اهل رهنند یعنی در جروت، دو فقیرند با اینکه خیلی مقامات دارند، ولی هیچگاه خودشون رو بی نیاز نمی بینند، هیچگاه خودشون رو از غیر خدا بی نیاز. خدای ما محتاج تو این، فقیر تو این، به غیر خدا هیچ توجهی ندارند، به خدا انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. نگاهشون به خدا نگاه فقیری است که آمده در خانه کریم تقاضا میکنه. اینها کسانی هستند که جروگانهای فقیری هستند که محتاج فضل و رحمت خدا هستند. و اسارا ذلت لعظمت، اسیران ذلیلی هستند که محتاج عظمت خدا هستند، ذلیل عظمت خدا هستند. چقدر این جملات قشنگه. رهن بودن، جروگان بودن همیشه بده، اسیر بودن همیشه بده، ولی اسیر خدا بودن خوب است، جروگان خدا بودن خوب است. این جرو بودن و اسیر بودن عین آزادگی است. من از آن روز که در بند تو هم آزادم، بقیهش دیگه جروگانی نیست. تا دنیا رو نگاه کن، آدم اسیر مال، اسیر شهوت، اسیر اینهاست، این به چه درد میخوره؟ اسارت است. ولی اون وقتی که انسان با خدا باشد، قید همه اینها رو میزنه. اسیر خدا که شدی حر میشوی، انتل حر کما سمت که امک، تو واقعا حری، همونطوری که مادرت اسم تو رو گذاشت. ولی تا دیروز اسمت حر بود، ولی اسیر بودی، اسیر پستت، اسیر مقامت، اسیر شهوتت، اسیر خودت. ذکر انسان رو به جایی میرسونه که این اسیر خدا میشه، فقیر خدا میشه. جز فضل خدا به هیچ کسی و به هیچ چیزی توجه نمی کنه. ولی در کنار همه این ویژگی هایی که حضرت فرمود، اینها اهل اجتهادن، اهل کوششن. دیروز گفتیم، جلسه قبل هم گفتیم، اهل ذکری که نهج البلاغه میگوید غیر از اون اهل ذکری است که فلان عرفان دروغین میگوید. تسبیح دست بگیره گوشه ای بشین، چشمات رو ببند در تاریکی، نه زن، نه بچه، نه زندگی، نه خورد و خوراک، هی ذکر بگو. این که شد همون عرفان های غربی، این که شد بودا. نه، عرفانی که حضرت میگوید عرفانی است که نهی از منکر دارد، عرفان خمینی است رضوان الله علیه، که با عرفان طاغوت را سرنگون کرد. این عرفانه، این اهل ذکره. در حالات امام دارد که امام به شدت اهل ذکر بود رضوان الله علیه، خدا غریق رحمت کنه مرحوم آجا کمال و فقیه ایمانی، میفرمون ما گاهی محضر امام میرسیدیم، امام اذکاری داشت که در خلال این اذکار حرف نمیزد، ما رو راه میداد، حرفمون رو میزدیم، پاسخ نمیداد، میگو برید بیرون، چون مشغول ذکر بود. مفاتیحی که امام داشت، محافظین امام میگن هر دو سه ماه یک بار باید صحافی میکردیم، اهل ذکر، اهل دعا، اهل توسل. این که یک عارفی گوشه ای بنشیند و عارف نهج البلاغه نیست. عارف نهج البلاغه وسط میدان امر به معروفه، وسط میدان نهی از منکره، وسط میدان تلاش و کوشش است. نه اینکه ما بیاری رو اسمش رو بذاریم عرفان ذکر، نه، کار میکنه. کسانی هستند که جرح طول الاسا قلوبهم، اهل ذکر کسانی هستند که مجروح کرده است طول الاسا. اسا یعنی حزن، بلکه طول حزن مجروح کرده قلب اینها رو. اینا دل شکسته ای دارن، ولی دل شکسته شون به خاطر این نیست ماشینم چی شد، چشم و همچشمی، عموم اینو خرید، برادرم اونو خرید، چرا من نخریدم، این نیست. اگر مجروح است قلبش، اگر محزون است قلبش، محزون به خاطر غم مردمه. چرا مردم فقیرن، چرا ندارن، چرا گرفتارن، چرا مردم با خدا نیستن. این امیرالمؤمنین است که فرمود خار در چشم و استخوان در گلو، حزن از این بالاتر. علی جان تو که اینقدر مقامت بالات چرا محزونی؟ چون من اهل ذکرم. فسألوا اهل الذکر، اهل ذکر یعنی اهل بیتی. روز روایتش رو خوندیم، جرح طول الاسا قلوبهم و طول البکا عیونهم، اینها چشمهاشون به خاطر گریه های طولانی مجروح شده. الان بعضی از آقایون مترجمین و شارحین نهج البلاغه اینجا اومدن مجروح شدن چشم را طور دیگه معنا کردن، چشمشون از شدت گریه مثلا فلان شده. آقا حضرت فرمون مجروح شده، چرا طور دیگه معنا کنی؟ مجروح شده، زخم شده این پلک ها. چقدر گریه میخواد تا یه پلک زخم بشه؟ چقدر گریه میخواد تا این بغل چشم انسان مسیر عشق به وجود بیاد، گود بشه یه طوری که عشق از اونجا سرازیر بشه؟ معلومه اینه یه عمری کارشون این بوده. علت دوام به تعبیر خود حضرت، یقتعون بهی ایام الحیات، نه فقط یه روز و دو روز وقتی بیمار دارن و گرفتارن اهل ذکر بشن فردا یادشون بره. تا بوده این چنین بوده. اینها کسانی هستن که جرح طول الاسا قلوبهم، غم مردم، ناراحتی مردم دل اینها رو غمگین کرده و طول البکاء عیونهم مجروح کرده چشم اینها رو. طول اینها رو قبلا عرض کردیم، قرآن کریم فرماد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء الهی که نه حزن دارن، نه خوف دارن، نه غم دارن. پس چرا حضرت فرمود اینها غم دارن؟ بله، اولیاء الهی غم دنیا ندارن، ولی اولیاء الهی غم دین دارن، غم مردم دارن، از ناراحتی بقیه ناراحتن، از بیهجابی کف جامعه ناراحتن. یه گوشه این نخزیدن بگن به ما چه، میبینن، میفهمن، قصه میخورن، درد میکشن، عشق میریزن. این اولیایی است که نهج البلاغه ذکر میکنه. اولیاء الهی خوف دنیا ندارن، از استکبار نمیترسن، ولی از این که میبینه پسر همسایش به مسیر بد رفته زار زار گریه میکنه. همین که در مقابل ابرقدرت میسته میگه که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، وقتی میبینه مردم مشکل دارن، گرفتارن، قلب رقیق است، گریه میکنه، ناراحت میشه. مرحوم علامه مجلسی در جلد 69 بهار صفحه 70، جلد 69 صفحه 70، این روایت رو از امام صادق نقل میکنه، خیلی عجیبه. حضرت فرمود الحزن من شعار العارفین، از آن حزن لباس زیرین عارفین است، همیشه متصل به وجود اونهاست. از آن حزن از دل عارف بیرون نمیره. اهل ذکر اگر باشی و محزون نباشی نمیشه. اونقدر غم و غصه هست، اونقدر درد هست که تو باید همیشه بسوزی. الحزن من شعار العارفین. حضرت فرمون والمحزون ظاهره قبض و باطنه بس. حالا روایت رو اگر خواستید بقیهش رو ببینید، خیلی نکته مهمی داره در ادامه، من نمیخونم. فرمود الحزن ظاهره قبض، نگاه میکنی یه نفر که غمگینه، فکر میکنی خب این افسرده است، گوشه‌گیره، الان از همه چیز زده شده، ناامیده. ولی و باطنه بست، آدمی که حزنش لله باشه، غمش غم خدا باشه، این انبساط داره. غم دنیا آدم رو مچاله میکنه، غم دنیا آدم رو بسته میکنه، حالا یا افسردگی میگیره یا خودکشی میکنه، ولی غم اولیاء الهی اونها رو بست میده. آخر همین روایت هست که خدای متعال به سبب حزن به اولیاءش علم میده. یعنی چی نمیفهمیم؟ یعنی چی نمیفهمیم؟ فقط امام صادق فرمود کسی که غم دین داشته باشه حزن مردم رو بخوره، خدا علمی بهش میده که بقیه نمیفهمن، بقیه بلد نیسته. نگاه میکنه آینده رو میبینه، حالات رو میبینه. چرا به اینجا رسید؟ چرا رسید به اونجایی که چیزی میشنه و دیگران نمیشنه؟ که انهم یرون ما لا یرن ناس و یسمعونه. چون تو به حزن رسیدی. عارفی که به حزن نرسد به عرفان نرسیده. شعار و لباس زیرین عارفان باید حزن باشه. ولی نه پولم چی شد، مالم چی شد، ماشینم چی شد، اینها نه. حزن این که چرا من از خدا غافل شدم، حزن این که چرا من گناه کردم، حزن این که چرا نماز صبح من قضا شد، حزن این که چرا بچه مردم، همسایه من، همشهری من، همکشوری من داره به انحراف کشیده میشه. در نامه 53 امیر مؤمنان به مالک فرمود مردم دو گروه هن. یا همکیشان تو هستن در دین، یا کسانی هن که انسان هن. تو غم هر دو رو باید بخوری. همون کافر بیدین مشرک فلانجا تو قصهش رو نباید بخوری. امام از سلام الله علیه قصه همه رو میخوره. همون بیدین مرتد کفرگویی که در فلان جای جهان است، حضرت میگه بابا تو فطرت داشتی، حیف که به تو نرسید، حیف که خوب قدرش رو ندونستی. حضرت که بیاد همه همین جامعه جهانی اصلاح میشن، خدایی میشن، دل اینها به سمت خوبی ها گرایش پیدا میکنه. جرح طول العصا قلوبهم و طول البکا عیونهم لکل باب رغبه الی الله منهم ید غاره. اینا هر جایی ببینن یک دربی به سمت خدا گشوده شده اصلا معطل نمی کنن، درب را می کوبن. ببینید غاره، کوبیدن درب. ما اینطوری نیستیم. ما میگیم فلان مجلس میرم چون فامیلامون اونجا، فلان هیئت میرم چون به من منبر میرم، فلان جا میرم چون چایش خوشمزه است، فلان جا چون پخش زنده داره. ما این شدیم، مدا خوشگل باشه، صداش خوب باشه، این باشه، اون باشه، 10 تا شرط میگذاریم. ولی حضرت فرمود اهل ذکر کسانی هم میگن که این درب به خدا میرسه. مداهش معروف هست یا نه، سخنرانش مشهور هست یا نه، پخش زنده دارن یا نه، فردا تو اداره برای من یه مزایایی در نظر. میگه هر جایی که دیدن دربی به سمت خدا باز میشه این درب را میکوبند. خجالت نباید بکشیم، دربها رو باید کوبید تا به خدا. یه جایی دید یه بچه یتیمی هست، همین درهی که تو الان پشتش ایستادی دریست که به سوی خدا باز میشه، این در را بکوب، برو داخل دست بچه یتیم ببین. دو نفر با هم دعوا دارن، همینجا بابیست به سمت خدا، درب را بکوب، اصلاح ذات البین کن. حالا هر کدوم از اینها رو که ما میگیم هی مطالب نهج البلاغه میاد تو ذهنمون. اصلاح ذات البین مطلبیست که در همین روزها قبل از شهادتش امیرالمؤمنین در وصیت نامش فرمود. اصلاح ذات البین، باید به اینجا برسیم. هر دری که دیدید به سمت خدا باز میشود این درب را بکوبید. ولا لکل باب رغبه الی الله منهم ید غارعه، میکوبند این در را برای اینکه به خدا برسند. یسالون من لا تزیغ لدیه المناده ولا یخیب علیه الراغبون. اینها از کسی درخواست میکنند که رحمت او گسترده است و تنگ نمیشود، زیغ نمیشود. جان اینها به خدا رو میزنند، از خدا میخواهند، تقاضاشون از خداست. کدام خدا؟ همون خدایی که لا تزیغ لدیه المناده. مناده یعنی وسعت. هر چه از خدا بخواهی گنجینه خدا که تمام نمیشه، بلکه وسیع‌تر میشه. هر چه تو بخواهی داری شکر به جا میاری. خود این خواستن یکی از اقسام شکر هست. این که خدا چیزی به من داد من باز برم دم خونش بگم میخوام، این خودش از مصادیق شکره. لئن شکرتم لازیدن لکم. نعمت خدا تمام نمیشه، روزی خدا تمام نمیشه، بلکه هی گسترده تر میشه. هر چه تو بخواهی سفره تو بزرگتر میشه. خدا هم که تمام شدنی نیست رزقش. حالا خود حضرت در ذیل همین عنوان در نهج البلاغه مطلب فراوان داره. هر چه میخواهید از خدا بخواهید، خدا هر چه بدهد فضلش بیشتر میشه. مثل ما نیست، ما اگر از کسی دو بار درخواست کردیم میگه با پدر آمرزیده تمام شد دیگه، مگه من به کر وصلم، مگه به کوه وصلم، هی بدم به تو تمام شد دیگه، برو پی کاره. ولی خدای متعال هر چه بده تمام شدنی نیست، خزائن او، گنجینه های او، لطف او. لذا اینها یسالون من لا تزیغ لدیه المناده، از کسی تقاضا میکنند که گنجینه های او تمام که نمیشود هیچ، بلکه بیشتر میشود. حالا یخیب علیه راغبون، از کسی تقاضا میکنند که خیبه یعنی ناامیدی، ناامید نمیشوند از رحمت او رغبت کنندگان. آدم ها رو وقتی دو بار در خونشون رو زدی، دفعه سوم دست رد به سینت میزنن. آدم ها اگر از پرونده من، از سابقه من، از اوضاع و احوال من خبر داشته باشن، این رو متن ادعیه است در دعایی که بعد از زیارت امام هشتم میخوانیم، در ادعیه متعددی وارد شده. خدا انشالله به زودی زود توفیق زیارت حرمش رو نصیب هممون کنه. اونجا میفرماد خدایا اگر پدر و مادر میدانستن من چی کارم از خونه بیرونم میکردن، اگر حاکم شهر میدانست من چی کارم از شهر بیرونم میکردن، نمیذاشتن من بیام. تو خدایی هستی که همه را بهتر از همه میدانی، راه دادی من بیام تو خونه، تو مسجد بنشینم. یه طوری دوروبر ما رو گرفتی، بال و پر به ما دادی، همه فکر میکنن ما آدم خوبی هستیم، در حالی که تو بهتر از من میدانی چقدر آلودم. گاهی اوقات ما آلودگی های خودمون یادمون میره، ولی خدا سر و سر ما رو هم میدونه، همون اسراری که قایم کردیم ولی خودمون هم یادمون رفت. در ابو حمزه این مطالب فراوان هست. امام سجاد فرمود ولا یخیب علیه راغبون، اولیاء الهی از کسی تقاضا میکنند که کسی از درگاه او ناامید نمیشه. هرچه از او بخواهی او میبخشه. صد بار اگر توبه شکستی کمه، هزار بار اگر توبه شکستی بیا. او کی گفت نیا؟ او کی گفت با استغفر الله بیا، با این ذکر بیا؟ با گفت بیا، همین که آمدی تمام شد. نه تنها پوشاند، نه تنها محو کرد، بلکه یا مبدل السیئات بالحسنات، کیسه ای که پر از گناه بود رو پر از نیکی کرد. تعجب میکنی خدای من حج نداشتم، زیارت کربلا نداشتم، احسان به والدین نداشتم، قرآن و نهج البلاغه نداشتم. میگه ما همه رو برات نوشتیم، کیسه ی تو رو پر از خوبی میکنه. بعد در خانه این خدا رفت. لا یخیب علیه الراغب، حضرت فرمود فحاسب نفسک لنفسک، ای آقایی که پای منبر علی نشسته ای، پای منبر مولا نشسته ای، فحاسب نفسک لنفسک، محاسبه کن خودت را. اگر محاسبه کنی به نفع خودته، به سود خودته. ما گاهی میگیم اگر که عبادت کنیم، فلان کار رو انجام بدیم، فلان گناه رو ترک کنیم، خیال ما اینه که در جیب خدا داریم چیزی میریزیم. بابا هر کاری میکنی به نفع خودته. حاسب نفسکه، به سود خودت. محاسبه کن هر چه سود داشته باشه به نفع خودته. خودت داری سود میبری، پس محاسبه کن. ولی محاسبه کن ها، همون محاسبه ای که خودش فرمود در چند جمله بالاتر، فرقو لمحاسبت انفسهم علا کل صغیرت و کبیره. یه وقت خالی بگذاری، از همه جا فارغ بشینی، لیست کنی چقدر گناه، چقدر اشتباه، چقدر غفلت، حساب کنی اینها رو. یه همچین فراغت بالی، فحاسب نفسک لنفسک فان غیرها من الانفس لها حسیب غیره. ببین دیگران محاسبه گری دارد، تو نمیخواد به حساب دیگران برسی. هر کسی یا خودش حساب میکند اوضاع خودش رو، یا خدا به حسابش میرسه. به تو چه که تو دیگران رو محاسبه کنی؟ تو بخوای خوب و بد دیگران رو تشخیص بدی؟ بله، اولیاء الهی در باب امر به معروف و نهی از منکر هم امر به معروف میکنن، هم نهی از منکر میکنن. ولی با اون توضیحی که جلسه اول فرمود من اخذ القصد حمدو الیه طریقه، و اگر کسی راه راست رفت، اینها راهش را، مسیرش را هم میکنه. اگر کسی اشتباه رفت، اینها ذم و الیه طریق، راهش رو نهی میکنه. ولی با همه این اوضاع کسی رو قضاوت نمیکنه، در جای خدا نمیشینه. آقا یه نفر بی حجاب، وظیفه من هم اینه که نهی از منکرش کنم، نهی از منکر هم کرده. الان من ناهی از منکر از اون کسی که فعل منکر انجام داد بهترم؟ حضرت فرمون نه، تو بهتر نیستی.
تو دیگه بنا نیست قضاوت کنی. یک نفر گناه انجام داد، هزار تا خوبی هم داره که تو نمیدونی. تو فلان گناه رو مرتکب نشدی ولی هزار گناه دیگه مرتکب شدی که پیدا نیست. بنا نیست اگر ما امر به معروف کردیم یا نهی از منکر کردیم خودمون رو برتر از دیگران بدونیم. حضرت فرمود تو به حساب خودت رسیدگی کن، برای دیگران هم حساب رسی هست، یا خودشون سرشون به سنگ میخوره و محاسبه میکنن، یا بالاخره خدایی هست که اینها رو پای میز محاکمه بکشونه، از اینها حساب رسی کنه. در جای دیگر نهج البلاغه فرمود طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال کسی که اونقدر حواسش جمع گناه خودش، عیب خودش، مشکل خودش هست که هیچ وقت فرصت پیدا نمیکنه بخواد به دیگران رسیدگی کنه، بخواد دیگران رو سبک و سنگین کنه. تو اونقدر گرفتار هستی که وقت نداری خودت رو اصلاح کنی، به همین اصلاح خودت هم نمیرسی، وقت کم میاری، چه برسه به این که بخوای دیگران رو قضاوت کنی، در مورد دیگران حرف بزنی. این هم خطبه 222 انصافا خطبه عجیبی است. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما رو اهل ذکر قرار بده، همه ما رو از کسانی قرار بده که رضایت الهی رو کسب کردیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.